ساعت 7 صبح دوشنبه است. من نازآفرین میرزاخلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. پادشاه عربستان ایران را به دخالت در امور سایر کشورها متهم کرد. اژه‌ای بازداشت یک تن در حوزه کنترل جمعیت به اتهام نفوذ را تایید کرد. مدیر مالی هواوی از وضعیت سلامتی خود ابراز نگرانی کرد. ملک سلمان پادشاه عربستان روز یکشنبه در آغاز اجلاس شورای همکاری خلیج فارس در ریاض ایران را به دخالت در امور سایر کشورها متهم کرد. بنابر گزارش ها پادشاه عربستان در سخنرانی خود گفت نیروهای تندرو و به گفته وی تروریست امنیت آنها را در خلیج فارس و جهان عرب همچنان تهدید می کنند. وی افزود که حکومت ایران به سیاست های خصمانه خود و مداخله در امور داخلی سایر کشورها ادامه می دهد. در واکنش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی نوشت این منطقه مردان زورمند بسیاری را به خود دیده که فقط موجب جنگ و فلاکت بودند. بنابراین گزارش اجلاس شورای همکاری خلیج فارس که شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر است در سال 1981 برای برقراری توازن در برابر ایران ایجاد شد. تمام کشورهای عضو این شورا از همپیمانان آمریکا هستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه با تایید خبر بازداشت یک تن در حوزه کنترل جمعیت در ایران از تحت تعقیب قرار گرفتن 3 تا 4 تن دیگر در این پرونده خبر داد. نخستین بار خبرگزاری فارس با انتشار خبر بازداشت شماری از افراد در حوزه کنترل جمعیت آنها را نفوذی معرفی کرد. پس از آن محمود بهزادی وکیل دادگستری اعلام کرد که میمنت حسینی چاوشی، دو تابعیتی و استاد جمعیت شناسی و محقق در دانشگاه ملی استرالیا بازداشت شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست روز یکشنبه با خبرنگاران بدون نام بردن از میمنت حسینی چاوشی افزود که تحقیقات مقدماتی از فرد بازداشت شده در جریان است. پیشتر نصرالله پژمانفر نماینده اصولگرای مجلس با دفاع از بازداشت چند تن از فعالان حوزه کنترل جمعیت مدعی شده بود که این افراد سیاست‌ها و آمار جمعیتی را دستکاری کرده و به شخصیت‌های طراز اول نظام ارائه می‌کردند. مدیر ارشد مالی شرکت فناوری‌های هواوی که در کانادا در بازداشت است می‌گوید به دلیل نگرانی از وضعیت سلامتش باید تا زمان تشکیل دادگاه با قرار وثیقه آزاد باشد. به گزارش رویترز منگ وانجو مدیر ارشد مالی شرکت فناوری‌های هواوی که حدود 10 روز پیش به درخواست آمریکا در کانادا بازداشت شد در حال تلاش برای دریافت آزادی به قید وثیقه است. آمریکا منگ وانجو 46 ساله را به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و پنهان کردن روابط شرکت هواوی با شرکتی دیگر متهم کرده که در تلاش فروش تجهیزات به ایران بوده است. منگ وانجو این اتهام‌ها را رد می‌کند. همچنین وزارت امور خارجه چین روز یکشنبه با 1000 سفیر آمریکا در پکن مراتب اعتراض شدید خود را در پیوند با بازداشت مدیر مالی شرکت هواوی اعلام کرد. یک مقام ارشد حزب دموکرات گفت اگر ثابت شود پرداخت حق و سکوت مطرح شده توسط وکیل پیشین رئیس جمهوری آمریکا نقض مالی کارزار انتخاباتی بوده، دونالد ترامپ ممکن است به زندان محکوم شود.
برداشت من این است روزی که دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به پایان برسد ممکن است وزارت دادگستری علیه وی کیفرخواست صادر کند.
به گزارش رویترز به نقل از آدام شیف رئیس کمیسیون اطلاعاتی مجلس تحقیقات جنایی پرونده مایکل کوئن وکیل پیشین دونالد ترامپ می تواند ادامه یابد. به افزود این تحقیقات می تواند حتی پس از پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ موجب گرفتاری وی شود. به نظر بازپرسان فدرال دونالد ترامپ در دوران نامزدی ریاست جمهوری یک شخص حقیقی به شمار می آمده و به مایکل کوئن دستور داده که به یک بازیگر فیلم های پورنوگرافیک و یک زن دیگر حق سکوت پرداخت کند. هر دوی این پرداخت ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 2016 انجام شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر رو میبینید. در صبحانه با خبر امروز، یک مقام آمریکا میگوید در آینده یمن جایی برای تهدید از سوی ایران وجود ندارد. سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام یک مفسد اقتصادی و احکام قطعی برای 10 تن دیگر خبر داد. اعتراض‌ها برای چهارمین هفته متوالی در فرانسه ادامه دارد. بیش از 1700 نفر بازداشت شدند. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رایا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. همزمان با ادامه مذاکرات صلح یمن در سوئد، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده به حمایت از کشورهای عرب منطقه در یمن ادامه می‌دهد. او این اتحاد را برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه ضروری دانست. کیان منوی و جزئیات بیشتر.
تیموتی لندرکینگ، مشاور امور کشورهای عرب خلیج فارس در وزارت خارجه آمریکا، روز یکشنبه در سمینار بین‌المللی یمن بعد از جنگ در ابوظبی گفت آمریکا همچنان به اتحاد خود با کشورهای عربی، به خصوص شورای همکاری خلیج فارس، و در مبارزه با نفوذ ایران و جنگجویان اسلامگرا در منطقه ادامه خواهد داد.
ما در مورد آسان بودن این روند دچار توهم نیستیم. مذاکرات سوئد یک گام ضروری و حیاتی است و ما همچنان از دولت یمن، که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، حمایت می‌کنیم. ما به امید رسیدن به نقشه راهی هستیم که نتیجه آن به یک یمن پایدار و متحد به جای یمن تکه تکه و بی‌ثبات در منطقه و جهان برسد. طبیعتاً به حمایت خود از تلاش‌ها برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه و ایجاد امنیت برای یمنی‌ها و مقابله با پیامدهای احتمالی که یکی از آنها می‌تواند نفوذ بی ثبات کننده ایران باشد، ادامه می‌دهیم.
US intervention in Yemen is unauthorized, unconstitutional and immoral.
تأکید این مقام آمریکایی بر حمایت از ائتلاف عربستان در جنگ یمن در حالی بیان می شود که اعضای سنای آمریکا روز 7 آذر ماه به بررسی قطعنامه پایان دادن حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن رأی دادند. بررسی نهایی این قطعنامه قرار است هفته جاری در صحن علنی سنا به رأی گذاشته شود. پس از آن مجلس نمایندگان نیز در این مورد تصمیم می گیرد.
The yeas are 63, the nays are 37. The motion is agreed to.
حمایت آمریکا از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در جنگ یمن تا کنون انتقاد شماری از اعضای کنگره ایالات متحده را در پی داشته. با این همه، تیموتی لندرکینگ با تاکید بر نفوذ ایران در منطقه و لزوم حمایت آمریکا از ائتلاف عربی تاکید کرد که از دیدگاه آمریکا یمن بعد از جنگ داخلی نباید در بردارنده تهدید شبه نظامیان مورد حمایت ایران علیه عربستان و امارات متحده عربی باشد.
اتحاد با کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس یک رکن بسیار مهم برای ایالات متحده در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است. ما اتحادی را می‌خواهیم که نه با شرایط ما، بلکه بر اساس شرایط کشورهایی که درگیر آن هستند شکل بگیرد، و این خیلی مهم است که این اتحاد نه تنها سدی قوی در برابر نفوذ ایران است، بلکه راه را برای ارتباطات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در منطقه امکان پذیر می‌کند.
تأکید مقامات آمریکایی بر نفوذ ایران در حالی است که حوثی‌ها در استکهلم حضور هر گونه نیروی ایرانی در یمن را رد کردند. اظهارات مقام آمریکایی همزمان است با ادامه مذاکرات صلح یمن بین شبه نظامیان حوثی و دولت عبد رب منصور هادی در استکهلم، گفتگوهایی که از پنجشنبه گذشته آغاز شده و قرار است یک هفته ادامه یابد. کیان منوی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش در دقایق پیش رو همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل، آیا این موضع‌گیری وزارت خارجه آمریکا بر نفوذ ایران در یمن و عوامل مؤثر اون تاثیرگذار خواهد بود؟
این سخنان البته در یک سمینار به عنوان یمن بعد از جنگ مطرح شده در ابوظبی و به موازات اون هم همونطور که میدونیم شورای همکاری خلیج فارس تشکیل جلسه داده و همه اینها به نظر من تنها منعکس کننده رسمی نظر رسمی دولت آمریکا در جهت ادامه حمایت تسلیحاتی از ائتلاف عربستان علیه حوثی‌ها و ولی در این حال به معنای ادامه جنگ نیست و به چالش‌های بعد از جنگ در واقع نگاه می‌کنه، به نفوذ ایران نگاه می‌کنه. این اظهارات با فشارهای کنگره و نظر بخش مهمی از جامعه آمریکا که به شدت با ادامه جنگ در یمن با کشته شدن غیر نظامی‌ها مخالف هست، از قضیه دخالت رهبری عربستان در قتل قاچقچی هم صرف نظر نمی‌کنه، در نقطه مقابل قرار می‌گیره. اما در این حال موضع وزارت خارجه تا حد زیادی در ادامه سیاست دولت آقای ترامپ هست در جهت مقابله با نفوذ منطقه ایران، که در خصوص اون توافق خیلی وسیع‌تری در کنگره وجود داره و متحدین آمریکا در منطقه هم خوشحال میشن از این موضع‌گیری. و دو هدف آقای لندرکینگ این است که بگوید در سیاست آمریکا در قبال ایران تغییر ایجاد نشده و در این حال از صلح در یمن حمایت می‌کند.
آقای روشندل، با وجود کنفرانس صلح یمن که در سوئد در حال حاضر در جریانه، این اظهارات با چه هدفی بیان شده؟
من فکر میکنم که این اظهارات با هدف تاثیرگذاری بر نفوذ ایران بیان شده. البته نفوذ ایران در حد زیادی بستگی به نتایج همین کنفرانس صلح سوئد داره و شرایط صلح اگر به صلح برسن میتونه با هدف کنترل و محدود کردن نفوذ ایران باشه. سخنان نماینده وزارت خارجه بر مقابله با القاعده و اسلام گرایان خلافت اسلامی در یمن تاکید میکنه، از مذاکرات صلح و یمن متحد در واقع حمایت میکنه. بنابراین اگر اونها به صلح برسن نفوذ ایران کاهش پیدا میکنه. لندرکینگ جنگ یمن رو جنگ نیابتی ایران و ایران رو تهدیدی برای عربستان، امارات متحده عربی و حتی نقش عمده اقتصادی اونها در منطقه میدونه. به این ترتیب در صورت توافق برای آتش بس و صلح در یمن، تنها عامل مؤثری که به دست ایران باقی میمونه مسئله رهبری تشیع در برابر اهل سنت خواهد بود، وگرنه ایران در یمن حضور نیروی انسانی و نظامی چندان زیادی نداره. در شرایط صلح آشتی اون عامل رهبری تشیع در مقابل تسنن یک عامل ضعیفی به حساب میاد.
آقای روشندل، سپاس از اینکه همراه صبحانه با خبر بودید. چند خبر کوتاه از ایران. عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، میگوید ایران دارای رتبه اول جهان در زمینه هدر دادن آب و خاک است. او گفته 60 سال پیش ایران در خطه شمالی کشور 28 میلیون هکتار جنگل داشته و در حال حاضر این عدد به 13 میلیون رسیده. به گفته او، در حالی که حداکثر مجاز برای برداشت از آب‌های زیرزمینی طبق استانداردهای جهانی 40% از آب‌های تجدیدپذیر است، ایران در سال گذشته بیش از 120% از این منابع را استفاده کرده است. طرح انتقال آب از دریای خزر به سمنان با وجود هشدار کارشناسان از سر گرفته شد. این طرح سال 1384 به تصویب رسید اما با عدم اخذ مجوز از سوی سازمان محیط زیست روبرو شد و اجرای آن به تأخیر افتاد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در آخرین سفرش به این استان گفت از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان برطرف شده و دولت این آمادگی را دارد به سرمایه دارانی که آماده اجرای آن هستند امکانات دهد. روز گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، از صدور احکام قطعی برای 10 مفسد اقتصادی و تایید حکم اعدام یکی از متهمان در دیوان عالی کشور خبر داد. از زمان آغاز فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی در ایران این سومین حکم اعدام است که دیوان عالی کشور را تایید می‌کند. در پیوند با همین خبر همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، این شیوه برخوردها و حکم‌ها از نظر شما چقدر می‌تونه مؤثر باشه؟
خب برای این که ببینیم چقدر موثره یا نه، یه نگاهی اولا میتونیم به گذشته بکنیم ببینیم چقدر موثر بوده. عملا هیچ، چون هنوز فساد ادامه داره و با انواع و اقسام ریز و درشتش روبرو میشه. دوم، صرف نظر از اعدام ها که اگر اونها رو کنار بذارید میبینید که مجموعه این مجازات هایی که میشه بسیار اندکه. یعنی مثلا همین عده‌ای رو که این 10 نفری رو که الان متهم شدن، نگاه کنید مجموعه جریمه‌ای که برای اینا قائل شدن زیر 100 میلیارد تومانه و خب یعنی متوسط هر کدوم از اینا 10 میلیارد تومان جریمه شدن که اگر پیش یه بچه فاسد بذارید الان قهر میکنه، چون اینا ارقام هستش که باعث کسر شأن یک کسی میشه که بخواد فساد کنه، برای اینکه ارقام ناقابلی سر قبال 12000 میلیارد و 3000 میلیارد و 8000 میلیارد که شنیدیم و در موردش حرف زده شده. این از یک طرف. از طرف دیگه اصلا باید ببینیم این نوع برخورد چیکار میتونه بکنه. بیاید فرض بکنید که فساد یک کارخونه است که داره محصولاتی تولید میکنه که هم فساد هست. خب این نوع از برخورد قضایی عملا با محصولات این کارخونه برخورد میکنه. همون کارخونه کماکان در حال تولید محصوله، بنابراین کارخونه رو نمیبنده، فقط محصولاتی رو جریمه میکنه. اما چطور میشه اون کارخونه رو بست؟ خب وقتی که یه اراده سیاسی باشه، قانون وجود داشته باشه، یعنی قانون وضع بشه به دلیل این وجود اون اراده سیاسی و یه دستگاه قضایی سالم و مستقل وجود داشته باشه که بخواد به این فسادها رسیدگی بکنه، تا اون وقت اون به اصطلاح قانون کارشو بکنه و اون کارخونه رو یا تعطیل کنه یا بتونه تولیداتش رو به حداقل برسونه. وقتی چنین اراده سیاسی نیست، وقتی چنان دستگاه قضایی وجود نداره، وقتی چنان قانونی وجود نداره، خب این برخوردام نمیتونه که موثر باشه.
با وجود همه این دادگاه ها هنوز هم خبرهایی از مفاسد اقتصادی و در حقیقت اینها در شبکه های اجتماعی وجود داره، اما ریشه های اجتماعی بروز و شیوع این فسادها در جامعه از نگاه شما چیه؟
ببینید فساد مالی رو بذارید از فساد اداری جدا بکنیم، چون اینا مقولات متفاوتی هن و ریشه های متفاوتی دارن، ولی اگر به همین مسئله فساد اقتصادی یا مالی بخوایم بسنده بکنیم، ریشه اصلیش به جای که ریشه اجتماعی باشه ریشه سیاسیه. یعنی نوع حکومتداری در کشور ما منشأ این فساده، چون نوعی تیولداری یا نوعی نظام کلاینتالیستی وجود داره، به این معنی که منابع رو در اختیار افراد یا نهادها یا سازمانها قرار میدن و از اونها وفاداری طلب میکنن. خب این نوع از در اختیار قرار دادن منابع تولید رانت میکنه، یعنی یه عده رو بهره‌مند میکنه به شیوه نامناسب و غیر شایسته. خب این منشأ اصلی فساد این کارخونه است که در واقع دولت با سیاست‌های اقتصادی خودش درست می‌کنه، با شیوه حکومتداری خودش درست می‌کنه. مثلا یک رقمش در مورد این وضعیت اقتصادی است که ما داریم. خب در تمام این سال‌ها تورم‌های دو رقمی و گاه نزدیک به 50% ما داشتیم. این معنیش تشویق فساده، به این معنی که من می‌تونم الان پول یک کسی رو بخورم، طرف چند سال بوده دنبال پولش و وقتی به پولش برسه پولش یک پنجم یا یک دهم ارزش اولیه رو داره و من هم تونستم در این مدت منافعش استفاده کنم. خب این سیاست اقتصادی تورمزا عملا مشوق فساد. نمونهش رو شما در چک‌های بی‌محل می‌تونید ببینید. تا اراده سیاسی برای متوقف کردن این کارخونه نباشه این موضوع وجود داره، ولی خب این در واقع جواب دادن است که ما به حکومت می‌زنیم، بعد نیست یه سوزنی هم به خودمون بزنیم و بدونیم که ما هم همیشه از فساد ناراحت نیستیم. وقتی ناراحتیم که خودمون درش نقش نداشتیم، اما نداشته باشیم، اما اگه یه موقعیتی پیش بیاد و خودمون هم بتونیم بهره ببریم، معلوم نیست که در برابرش مقاومت.
آقای قاضیان، سپاس از همراهی شما.
باش.
اعتراض‌ها به شرایط اقتصادی برای چهارمین هفته متوالی در فرانسه ادامه پیدا کرده و گزارش‌ها از بازداشت بیش از 1700 تن حکایت می‌کنه. حالا نگاه ها متوجه امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور تا شاهد واکنش او به تحولات اخیر باشن. بابک غفوری آذر گزارش میده.
روز یکشنبه کارگران و نیروهای خدماتی برای چهارمین هفته متوالی تلاش کردند تا آثار تخریب‌های ناشی از اعتراض‌ها و تظاهرات را از شهرهای مختلف فرانسه بزدایند و چهره عادی به آنها بدهند. آمارهای وزارت کشور فرانسه نشان می‌دهد که روز شنبه حدود 125 هزار نفر در شهرهای مختلف این کشور در قالب جریانی که به نام جلیق زردها معروف شده است در اعتراض به شرایط اقتصادی و با خواسته هایی چون لزوم کاهش مالیات، افزایش دستمزد و انرژی ارزانتر به خیابانها آمدند. دولت فرانسه برای مقابله با معترضان گسترده تر از هفته های پیش نزدیک به 89 هزار نفر از نیروهایش را گسیل کرده بود. با وجود این حضور گسترده نیروهای پلیس، باز هم موارد متعددی از درگیری و برخوردهای خشونتبار از جمله شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی و استفاده از خودروهای آب‌پاش گزارش شد. حاصل اعتراض‌های روز شنبه زخمی شدن 71 نفر و بازداشت بیش از 1700 نفر بود. تداوم اعتراض‌ها با وجود عقب نشینی اولیه دولت در افزایش نیافتن قیمت گازوئیل حالا دولت فرانسه را در موقعیت سخت‌تری قرار داده است. ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه اواخر وقت شنبه خواستار انجام دور تازه‌ای از مذاکرات با رهبران معترضان شد. او در این حال وعده داد به نگرانی‌ها و اعتراضات به بالا بودن هزینه زندگی رسیدگی خواهد شد. نگاه‌ها حالا معطوف به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است که چه واکنشی به تداوم اعتراض‌ها و خواسته‌های معترضان خواهد داد. رئیس جمهوری که به گفته برخی تحلیلگران سیاست‌هایش از دلایل اصلی شکل‌گیری اعتراض‌های اخیر بوده است. آقای مکرون قرار است در هفته پیش رو پیرامون تحولات اخیر سخنرانی کند و به گفته نخست وزیر تدابیری را پیشنهاد خواهد داد. با این همه چشم‌انداز پذیرش تمام خواسته های معترضان روشن نیست و برخی حل مشکلات نهادینه شده در ساختار اقتصادی و سیاسی فرانسه را فراتر از تصمیمات و اختیارات رئیس جمهوری می دانند. مسائل اقتصادی در حال این موضوع اصلی اعتراض های اخیر در فرانسه است که وزیر اقتصاد این کشور روز یکشنبه نسبت به تأثیر تداوم اعتراض ها بر شرایط اقتصادی هشدار داد و گفت اعتراض های اخیر برای اقتصاد و تجارت فرانسه یک فاجعه است.
در ادامه همین گزارشی که از بابک غفوری آذر شنیدید، سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی و کاربرانی که اعتراضات فرانسه رو با اعتراضات در ایران و نحوه مقابله حکومت با اون مقایسه کردن. نیوشا سالمی گزارش میده.
اعتراضات در فرانسه از چند هفته پیش آغاز شده. ابتدا اعتراض‌ها به تأثیر افزایش مالیات سوخت بر هزینه زندگی خانواده‌های کم درآمد بود، اما طولی نکشید که خواسته‌های معترضان گسترش پیدا کرد و به مواردی مثل کاهش مالیات، افزایش دستمزد، بازنشستگی بهتر و حتی کنارگیری امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه رسید. حالا هم که گروه‌های مختلف با خواسته‌های متفاوت به این اعتراضات پیوستند. پس از آنکه گزارش‌ها و تصاویری از برخورد نیروهای امنیتی و معترضان در خبرگزاری‌های بین‌المللی منتشر شد، کاربران ایرانی هم از اعتراضات فرانسه و به خشونت کشیده شدنش نوشتند و با اعتراضات ایران و نحوه مقابله حکومت با آن مقایسه کردند. علی مجتهدزاده وکیل دادگستری نوشته کم و بیش نحوه برخورد پلیس با تظاهرات غیر مسالمت‌آمیز در تمام دنیا یکسان است، اما قطعاً در فرانسه اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به پرونده دستگیر شدگان اجرا خواهد شد. کسانی که امروز از برخورد پلیس فرانسه ذوق زده شدند، حتماً محاکمات معترضان و احکام صادر شده را هم اطلاع رسانی کنند. امین بزرگیان که نویسنده است و در فرانسه زندگی میکنه در توییترش نوشته پلیس ملیت ندارد مثل سرمایه. وقتی پلیس فرانسه کسی را در پاریس کتک میزند، خشونت همکارش در ایران را تقویت و توجیه میکند. پلیس نام واحد شبکه کنترل وضعیت موجود است. کاربر با نام استفن هم نوشته یکی هم با اشاره به آمادگی پلیس فرانسه برای مقابله با تظاهرات گلایه کرده که در تظاهرات دیما یه عده تصاویر پلیس رو برای دنیا مخابره می‌کردن. یعنی چون پلیس پاریس قصد سرکوب داره، پس اون همه دستگیری، زندان و کشته و درد و رنج دیما مردم ما هم عادی بوده. ببینید با چه کسانی هموطنی. اما از آن سو کاربران طرفدار حاکمیت هم فرصت و مناسب دیدن تا از عملکرد حکومت ایران در مواجهه با معترضان حمایت کنند. برای مثال کاربری با نام دنیل به طعنه نوشته خودروهای پلیس ضد شورش فقط در ایران برای سرکوبه، جاهای دیگه ازشون به عنوان سرویس مدرسه استفاده میکنن. پلیس فرانسه هم این چند روز فقط داشته مانور برگزار میکرد. اسدالله بادامچیان نماینده اصولگرای پیشین مجلس هم چند روز قبل خطاب به رئیس جمهور فرانسه در توییتر نوشته بود جناب آقای مکرون، خواسته های مردم فرانسه پاسخش سرکوب و خشونت اوریان نیست. صدای معترضان را بشنوید، شما را به آرامش و بازگشت به اصول دموکراسی دعوت میکنم. صدها کاربر به این توییت واکنش نشون دادند، بعضی جدی و بعضی با طنز انتقاد کردند. کاربری در جواب به او نوشت جناب آقای بادامچیان، فرانسه را ول کنید. از وضعیت اسماعیل بخشی در زندان‌هایتان بگویید. از وضعیت آرش صادقی بنویسید. دراویش در زندان در چه حالی هستند؟ اینها را کنار بگذارید. شما صدای همه را در همه جا فیلتر کردید. در این فضای فیلتر شده از رئیس جمهور کشور دیگر چه درخواست آزادی دارید؟
و نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. بیش از 7000 بابا نوئل با لباس و کلاه سنتی قرمز رنگ خود روز یک شنبه در مادرید در یک مسابقه دوی خیریه دست به رقابت زدند. بخشی از درآمد این مسابقه به یک مؤسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی اختصاص پیدا کرد. کودکان حاضر در این مراسم لباس‌های یک شکل سبز رنگ بر تن داشتند. تمامی نامزدهای جوایز نوبل شنبه شب در مراسم کنسرتی که به افتخارشان برگزار شده بود شرکت کردند. در این کنسرت که ویولونیست برجسته لیزا باتیاشولی تک نوازی آن را بر عهده داشت، پرنسس کریستینا خواهر پادشاه به نمایندگی از سوی خاندان سلطنتی سوئد شرکت کرد. نامزدهای جوایز نوبل در رشته‌های شیمی، فیزیک، پزشکی و علوم اقتصادی امروز دوشنبه در مراسمی در سالن شهرداری استکهلم جوایز خود را دریافت خواهند کرد. مورد بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه جهان صنعت گزارشی داره با عنوان آوار گرانی بر معیشت مردم که در تیتر یک این روزنامه در شماره دوشنبه به چاپ رسیده. موضوع این گزارش رشد زیرپوستی قیمت‌ها، یعنی در حالی که دولت منکره دادن مجوز افزایش قیمت‌هاست، قیمت‌ها رشد کرده و آوار گرانی چند ماه اخیر بر معیشت و زندگی مردم هست. این روزنامه تأکید کرده که در این شرایط مردم از تأمین حداقل‌های لازم برای زندگی خودشون ناتوان شدن. حالا دولت وعده داده به نوشته جهان صنعت در لایحه بودجه سال 98 20% حقوق کارکنان دولت و کارمندان رو افزایش خواهد داد. این روزنامه یعنی جهان صنعت یادداشت از ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران داره که در این یادداشت اول تاکید شده که هم کارکنان دولت، هم حقوق بگیران و هم کارگران در حال حاضر اغلبشون زیر خط فقر هستن به دلیل افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی و حقوقهایی که این افراد میگیرن. تاکید کرده که حقوق همه این اقشار باید اضافه بشه در سال 98. نکته دوم کمک‌های غیرنقدی هست که این روزنامه برای تاکید کرده، مثل بن و همچنین تسهیلات و تخفیف‌های ویژه در حوزه بهداشت و درمان تا از فشار بیشتر بر مردم یعنی در بخش کارگری و بخش کارمندی و حقوق بگیران کاسته بشه. امروز روزنامه قانون گزارشی داره با عنوان یلدای نجومی. در چند سال گذشته اصطلاح حقوق‌های نجومی و املاک نجومی به ادبیات سیاسی ایران راه پیدا کرد. اونها تعابیری بود که یک رانت ویژه رو تداعی می‌کرد و درباره اون سخن می‌گفت. اما روزنامه قانون در گزارش خودش با عنوان یلدای نجومی به موضوع دیگری اشاره می‌کنه و اون هم افزایش نجومی قیمت‌ها در آستانه شب یلدا هست. این روزنامه نوشته در حالی که حدود 2 هفته باقی مونده تا شب یلدا، قیمت‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کنه، هم قیمت شیرینی‌ها، هم قیمت آجیل و خوشبار و هم قیمت میوه‌ها. برای نمونه این روزنامه قانون نوشته که قیمت آجیل بین 80 تا 220 هزار تومان هست، قیمت شیرینی که به نوشته این روزنامه سال گذشته 18000 تومان بود، حالا بین 22 تا 32 هزار تومان هست. قیمت میوه‌ها رو هم این روزنامه ذکر کرده، یک نمونهش انار 11000 تومان، سیب قرمز 12000 تومان، نارنگی هم نوشته بین 8 تا 10 هزار تومان قیمت داره و این به نوشته روزنامه قانون سبب شده که زندگی و معیشت مردم در آستانه شب یلدا دچار مشکل بشه. اونها یعنی اغلب مردم از حالا به فکر اینن که چگونه شب یلدا رو بگذرونن. برای همین روزنامه قانون از تعبیر یلدای نجومی استفاده کرده و تاکید کرده که امسال بدتر از پارسال و از همه سالهای گذشته است به دلیل اینکه قیمت‌ها بسیار بسیار به نوشته روزنامه گران شده، قیمت‌های اقلام مورد نیاز در شب یلدا.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانا.
سلام، به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازفرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. پادشاه عربستان ایران را به دخالت در امور سایر کشورها متهم کرد. اشرف بروجردی سخنان ظریف درباره پولشویی را درست دانست. یک مقام ارشد دموکرات میگوید شاید ترامپ برای پرداخت حق و سکوت زندانی شود. ملک سلمان پادشاه عربستان روز یک شنبه در آغاز اجلاس شورای همکاری خلیج فارس در ریاض ایران را به دخالت در امور سایر کشورها متهم کرد. بنابر گزارش ها پادشاه عربستان در سخنرانی خود گفت نیروهای تندرو و به گفته وی تروریست امنیت آنها را در خلیج فارس و جهان عرب همچنان تهدید می‌کنند. به افسود که حکومت ایران به سیاست‌های خصمانه خود و مداخله در امور داخلی سایر کشورها ادامه می‌دهد. در واکنش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی نوشت این منطقه مردان زورمند بسیاری را به خود دیده که فقط موجب جنگ و فلاکت بودند. بنابراین گزارش اجلاس شورای همکاری خلیج فارس که شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر است در سال 1981 برای برقراری توازن در برابر ایران ایجاد شد. تمام کشورهای عضو این شورا از همپیمانان آمریکا هستند. رئیس سازمان کتابخانه ملی با حمایت از سخنان وزیر امور خارجه ایران درباره وجود پولشویی گسترده در ایران گفت کسانی که در پی اختلاف افکنی و معارضه با محمد جواد ظریف هستند آدرس غلط و کد اشتباه می دهند. اشرف بروجردی روز یک شنبه در سخنانش پولشویی در ایران را فساد غیر قابل انکار و مهمترین آسیب مدیریتی کل جامعه دانست. اشرف بروجردی هشدار داد که اگر موضوع فساد مطرح و تشریح نشود میزان اعتماد مردم کاهش می‌یابد و کل نظام از این موضوع ضرر می‌کند. به تازگی ظریف با بیان اینکه پولشویی گسترده در ایران یک واقعیت است گفت شماری از این پدیده منافع کلانی می‌برند و به همین دلیل علیه لایحه مبارزه با پولشویی فضاسازی می‌کنند. این سخنان با انتقاد بسیاری در میان محافظه‌کاران روبرو شد و آنها با 24 امضا درخواست استیضاح ظریف را به هیئت رئیسه مجلس ارسال کردند. یک مقام ارشد حزب دموکرات گفت اگر ثابت شود پرداخت حق و سکوت مطرح شده توسط وکیل پیشین رئیس جمهوری آمریکا نقض مالی کارزار انتخاباتی بوده، دونالد ترامپ ممکن است به زندان محکوم شود.
برداشت من این است روزی که دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به پایان برسد ممکن است وزارت دادگستری علیه وی کیفرخواست صادر کند.
به گزارش رویترز به نقل از آدام شیف رئیس کمیسیون اطلاعاتی مجلس تحقیقات جنایی پرونده مایکل کوئن وکیل پیشین دونالد ترامپ می تواند ادامه یابد. وی افزود این تحقیقات میتواند حتی پس از پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ موجب گرفتاری وی شود. به نظر بازپرسان فدرال، دونالد ترامپ در دوران نامزدی ریاست جمهوری یک شخص حقیقی به شمار می آمده و به مایکل کوئن دستور داده به یک بازیگر فیلم‌های پورنوگرافیک و یک زن دیگر حق و سکوت پرداخت کند. این بخش خبری به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر. صبحانه با خبر امروز، یک مقام آمریکا میگوید در آینده یمن جایی برای تهدید از سوی ایران وجود ندارد. سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام یک مفسد اقتصادی و احکام قطعی برای 10 تن دیگر خبر داد. اعتراض‌ها برای چهارمین هفته متوالی در فرانسه ادامه دارد. بیش از 1700 نفر بازداشت شدند. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رایا ملکی به شما صبح بخیر میگم. همزمان با ادامه مذاکرات صلح یمن در سوئد، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده به حمایت از کشورهای عرب منطقه در یمن ادامه می‌دهد. او این اتحاد را برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه ضروری دانست. کیان منوی و جزئیات بیشتر.
تیموتی لندرکینگ، مشاور امور کشورهای عرب خلیج فارس در وزارت خارجه آمریکا، روز یکشنبه در سمینار بین‌المللی یمن بعد از جنگ در ابوظبی گفت آمریکا همچنان به اتحاد خود با کشورهای عربی، به خصوص شورای همکاری خلیج فارس و در مبارزه با نفوذ ایران و جنگجویان اسلامگرا در منطقه ادامه خواهد داد.
ما در مورد آسان بودن این روند دچار توهم نیستیم. مذاکرات سوئد یک گام ضروری و حیاتی است و ما همچنان از دولت یمن که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده حمایت می‌کنیم. ما به امید رسیدن به نقشه راهی هستیم که نتیجه آن به یک یمن پایدار و متحد به جای یمن تکه تکه و بی‌ثبات در منطقه و جهان برسد. طبیعتاً به حمایت خود از تلاش‌ها برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه و ایجاد امنیت برای یمنی‌ها و مقابله با پیامدهای احتمالی که یکی از آنها می‌تواند نفوذ بی ثبات کننده ایران باشد ادامه می دهیم.
US intervention in Yemen is unauthorized, unconstitutional and immoral.
تأکید این مقام آمریکایی بر حمایت از ائتلاف عربستان در جنگ یمن در حالی بیان می شود که اعضای سنای آمریکا روز 7 آذر ماه به بررسی قطعنامه پایان دادن حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن رأی دادند. بررسی نهایی این قطعنامه قرار است هفته جاری در صحن علنی سنا به رأی گذاشته شود. پس از آن مجلس نمایندگان نیز در این مورد تصمیم می گیرد.
The yeas are 63, the nays are 37. The motion is agreed to.
حمایت آمریکا از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در جنگ یمن تا کنون انتقاد شماری از اعضای کنگره ایالات متحده را در پی داشته. با این همه تیموتی لندرکینگ با تاکید بر نفوذ ایران در منطقه و لزوم حمایت آمریکا از ائتلاف عربی تاکید کرد که از دیدگاه آمریکا یمن بعد از جنگ داخلی نباید در بردارنده تهدید شبه نظامیان مورد حمایت ایران علیه عربستان و امارات متحده عربی باشد.
اتحاد با کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس یک رکن بسیار مهم برای ایالات متحده در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است. ما اتحادی را می‌خواهیم که نه با شرایط ما بلکه بر اساس شرایط کشورهایی که درگیر آن هستند شکل بگیرد و این خیلی مهم است که این اتحاد نه تنها سدی قوی در برابر نفوذ ایران است بلکه راه را برای ارتباطات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در منطقه امکان پذیر می‌کند.
تأکید مقامات آمریکایی بر نفوذ ایران در حالی است که حوثی‌ها در استکهلم حضور هر گونه نیروی ایرانی در یمن را رد کردند. اظهارات مقام آمریکایی همزمان است با ادامه مذاکرات صلح یمن بین شبه نظامیان حوثی و دولت عبد رب منصور هادی در استکهلم، گفتگوهایی که از پنجشنبه گذشته آغاز شده و قرار است یک هفته ادامه یابد. کیان معنوی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش در دقایق پیش رو همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل، آیا این موضع‌گیری وزارت خارجه آمریکا بر نفوذ ایران در یمن و عوامل مؤثر اون تاثیرگذار خواهد بود؟
این سخنان البته در یک سمینار به عنوان یمن بعد از جنگ مطرح شده در ابوظبی، به موازات اون هم همونطور که می‌دونیم شورای همکاری خلیج فارس تشکیل جلسه داده و همه اینها به نظر من تنها منعکس کننده رسمی نظر رسمی دولت آمریکا در جهت ادامه حمایت تسلیحاتی از ائتلاف عربستان علیه حوثی‌ها ولی در این حال به معنای ادامه جنگ نیست و به چالش‌های بعد از جنگ در واقع نگاه می‌کنه، به نفوذ ایران نگاه می‌کنه. این اظهارات با فشارهای کنگره و نظر بخش مهمی از جامعه آمریکا که به شدت با ادامه جنگ در یمن با کشته شدن غیر نظامی ها مخالف هست، از قضیه دخالت رهبری عربستان در قتل قاچقچی هم صرف نظر نمی کنه، در نقطه مقابل قرار می گیره. اما در این حال موضع وزارت خارجه فرد زیادی در ادامه سیاست دولت آقای ترامپ هست در جهت مقابله با نفوذ منطقه ایران، که در خصوص اون توافق خیلی وسیع‌تری در کنگره وجود داره و متحدین آمریکا در منطقه هم خوشحال میشن از این موضع‌گیری. و دو هدف آقای لندرکینگ این است که بگوید در سیاست آمریکا در قبال ایران تغییر ایجاد نشده و در این حال از صلح در یمن حمایت می‌کند.
آقای روشندل، با وجود کنفرانس صلح یمن که در سوئد در حال حاضر در جریانه، این اظهارات با چه هدفی بیان شده؟
من فکر میکنم که این اظهارات با هدف تاثیرگذاری بر نفوذ ایران بیان شده. البته نفوذ ایران تا حد زیادی بستگی به نتایج همین کنفرانس صلح سوئد داره و شرایط صلح اگر به صلح برسن میتونه با هدف کنترل و محدود کردن نفوذ ایران باشه. سخنان نماینده وزارت خارجه بر مقابله با القاعده و اسلام گرایان خلافت اسلامی در یمن تاکید میکنه، از مذاکرات صلح و یمن متحد در واقع حمایت میکنه. بنابراین اگر اونها به صلح برسن نفوذ ایران کاهش پیدا میکنه. لندرکینگ جنگ یمن رو جنگ نیابتی ایران و ایران رو تهدیدی برای عربستان، امارات متحده عربی و حتی نقش عمده اقتصادی اونها در منطقه میدونه. به این ترتیب در صورت توافق برای آتش بس و صلح در یمن، تنها عامل مؤثری که به دست ایران باقی میمونه مسئله رهبری تشیع در برابر اهل سنت خواهد بود، وگرنه ایران در یمن حضور نیروی انسانی و نظامی چندان زیادی نداره و در شرایط صلح آشتی اون عامل رهبری تشیع در مقابل تسنن یک عامل ضعیفی به حساب میاد.
آقای روشندل، سپاس از این که همراه صبحانه با خبر بودید. چند خبر کوتاه از ایران. عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، میگوید ایران دارای رتبه اول جهان در زمینه هدر دادن آب و خاک است. او گفته 60 سال پیش ایران در خطه شمالی کشور 28 میلیون هکتار جنگل داشته و در حال حاضر این عدد به 13 میلیون رسیده. به گفته او، در حالی که حداکثر مجاز برای برداشت از آب‌های زیرزمینی طبق استانداردهای جهانی 40% از آب‌های تجدیدپذیر است، ایران در سال گذشته بیش از 120% از این منابع را استفاده کرده است. طرح انتقال آب از دریای خزر به سمنان با وجود هشدار کارشناسان از سر گرفته شد. این طرح سال 1384 به تصویب رسید اما با عدم اخذ مجوز از سوی سازمان محیط زیست روبرو شد و اجرای آن به تأخیر افتاد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در آخرین سفرش به این استان گفت از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان برطرف شده و دولت این آمادگی را دارد به سرمایه دارانی که آماده اجرای آن هستند امکانات دهد. روز گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، از صدور احکام قطعی برای 10 مفسد اقتصادی و تایید حکم اعدام یکی از متهمان در دیوان عالی کشور خبر داد. از زمان آغاز فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی در ایران این سومین حکم اعدام است که دیوان عالی کشور اون رو تایید می‌کنه. در پیوند با همین خبر همراه هستیم با حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، این شیوه برخوردها و حکم‌ها از نظر شما چقدر می‌تونه مؤثر باشه؟
خب برای اینکه ببینیم چقدر مؤثر یا نه، یه نگاهی اولا می‌تونیم به گذشته بکنیم ببینیم چقدر مؤثر بوده. عملا هیچ، چون هنوز فساد ادامه داره و با انواع و اقسام ریز و درشتش روبرو میشه. دوم، صرف نظر از اعدام ها که اگر اونها رو کنار بذارید میبینید که مجموعه این مجازات هایی که میشه بسیار اندکه. یعنی مثلا همین عده‌ای رو که این 10 نفری رو که الان متهم شدن نگاه کنید، مجموعه جریمه‌ای که برای اینا قائل شدن زیر 100 میلیارد تومانه و خب یعنی متوسط هر کدوم از اینا 10 میلیارد تومان جریمه شدن که اگر پیش یه بچه فاسد بذارید الان قهر میکنه، چون اینا ارقام هستش که باعث کسر شأن یک کسی میشه که بخواد فساد کنه، برای اینکه ارقام ناقابلی در قبال 12000 میلیارد و 3000 میلیارد و 8000 میلیارد که شنیدیم و در موردش حرف زده شده. این از یک طرف. از طرف دیگه اصلا باید ببینیم این نوع برخورد چیکار میتونه بکنه. بیاید فرض بکنید که فساد یک کارخونه است که داره محصولاتی تولید میکنه که هم فساد هست. خب این نوع از برخورد قضایی عملا با محصولات این کارخونه برخورد میکنه، همون کارخونه کماکان در حال تولید محصوله، بنابراین کارخونه رو نمیبنده، فقط محصولاتش رو جریمه میکنه. اما چطور میشه اون کارخونه رو بست؟ خب وقتی که یه اراده سیاسی باشه، قانون وجود داشته باشه، یعنی قانون وضع بشه به دلیل وجود اون اراده سیاسی و یه دستگاه قضایی سالم و مستقل وجود داشته باشه که بخواد به این فسادها رسیدگی بکنه، تا اون وقت اون به اصطلاح قانون کارشو بکنه و اون کارخونه رو یا تعطیل کنه یا بتونه تولیداتش رو به حداقل برسه. وقتی چنین اراده سیاسی نیست، وقتی چنان دستگاه قضایی وجود نداره، وقتی چنان قانونی وجود نداره، خب این برخوردام نمیتونه که مؤثر باشه.
با وجود همه این دادگاه ها هنوز هم خبرهایی از مفاسد اقتصادی و در حقیقت اینها در شبکه های اجتماعی وجود داره، اما ریشه های اجتماعی بروز و شیوع این فسادها در جامعه از نگاه شما چیه؟
ببینید، فساد مالی رو بذارید از فساد اداری جدا بکنیم، چون اینا مقولات متفاوتی هستند و ریشه های متفاوتی دارن، ولی اگر به همین مسئله فساد اقتصادی یا مالی بخوایم بسنده بکنیم، ریشه اصلیش به جای اینکه ریشه اجتماعی باشه ریشه سیاسیه. یعنی نوع حکومتداری در کشور ما منشأ این فساده، چون نوعی تیولداری یا نوعی نظام کلاینتالیستی وجود داره، به این معنی که منابع رو در اختیار افراد یا نهادها یا سازمانها قرار میدن و از اونها وفاداری تلف میکنن. خب این نوع از در اختیار قرار دادن منابع تولید رانت میکنه، یعنی یه عده رو بهره مند میکنه به شیوه نامناسب و غیر شایسته. خب این منشأ اصلی فساد این کارخونه است که در واقع دولت با سیاست‌های اقتصادی خودش درست می‌کنه، با شیوه حکومتداری خودش درست می‌کنه. مثلا یک رقمش در مورد این وضعیت اقتصادی است که ما داریم. خب در تمام این سال‌ها تورم‌های دو رقمی و گاه نزدیک به 50% ما داشتیم. این معنیش تشویق فساده. به این معنی که من می‌تونم الان پول کسی رو بخورم، طرف چند سال بوده دنبال پولش و وقتی به پولش برسه، پولش یک پنجم یا یک دهم ارزش اولیه رو داره. و من هم تونستم در این مدت منافعش استفاده کنم. خب این سیاست اقتصادی تورمزا عملا مشوق فساد. نمونهش رو شما در چک‌های بی‌محل می‌تونید ببینید. تا اراده سیاسی برای متوقف کردن این کارخونه نباشه این موضوع وجود داره، ولی خب این در واقع جوال دوزی است که ما به حکومت می‌زنیم، بعد نیست یه سوزنی هم به خودمون بزنیم و بدونیم که ما هم همیشه از فساد ناراحت نیستیم. وقتی ناراحتیم که خودمون درش نقش نداشتیم، اما نداشته باشیم، اما اگه یه موقعیتی پیش بیاد و خودمونم بتونیم بهره ببریم، معلوم نیست که دربارش مقاومت.
آقای قاضیان، سپاس از همراهی شما.
باش.
اعتراض‌ها به شرایط اقتصادی برای چهارمین هفته متوالی در فرانسه ادامه پیدا کرده و گزارش‌ها از بازداشت بیش از 1700 تن حکایت می‌کنه. حالا نگاه ها متوجه امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور تا شاهد واکنش او به تحولات اخیر باشند. بابک غفوری آذر گزارش میده.
روز یکشنبه کارگران و نیروهای خدماتی برای چهارمین هفته متوالی تلاش کردند تا آثار تخریب‌های ناشی از اعتراض‌ها و تظاهرات را از شهرهای مختلف فرانسه بزدایند و چهره عادی به آنها بدهند. آمارهای وزارت کشور فرانسه نشان می‌دهد که روز شنبه حدود 125,000 نفر در شهرهای مختلف این کشور در قالب جریانی که به نام جلیق زردها معروف شده است در اعتراض به شرایط اقتصادی و با خواسته هایی چون لزوم کاهش مالیات، افزایش دستمزد و انرژی ارزانتر به خیابان ها آمدند. دولت فرانسه برای مقابله با معترضان گسترده تر از هفته های پیش نزدیک به 89,000 نفر از نیروهایش را گسیل کرده بود. با وجود این حضور گسترده نیروهای پلیس، باز هم موارد متعددی از درگیری و برخوردهای خشونتبار از جمله شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی و استفاده از خودروهای آبپاش گزارش شد. حاصل اعتراض‌های روز شنبه زخمی شدن 71 نفر و بازداشت بیش از 1,700 نفر بود. تداوم اعتراض‌ها با وجود عقب نشینی اولیه دولت در افزایش نیافتن قیمت گازوئیل حالا دولت فرانسه را در موقعیت سخت‌تری قرار داده است. ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه اواخر وقت شنبه خواستار انجام دور تازه‌ای از مذاکرات با رهبران معترضان شد. او در این حال وعده داد به نگرانی‌ها و اعتراضات به بالا بودن هزینه زندگی رسیدگی خواهد شد. نگاه‌ها حالا معطوف به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است که چه واکنشی به تداوم اعتراض‌ها و خواسته‌های معترضان خواهد داد. رئیس جمهوری که به گفته برخی تحلیلگران سیاست‌هایش از دلایل اصلی شکل‌گیری اعتراض‌های اخیر بوده است. آقای مکرون قرار است در هفته پیش رو پیرامون تحولات اخیر سخنرانی کند و به گفته نخست وزیر تدابیری را پیشنهاد خواهد داد. با این همه چشمانداز پذیرش تمام خواسته های معترضان روشن نیست و برخی حل مشکلات نهادینه شده در ساختار اقتصادی و سیاسی فرانسه را فراتر از تصمیمات و اختیارات رئیس جمهوری می دانند. مسائل اقتصادی در حال این موضوع اصلی اعتراض های اخیر در فرانسه است که وزیر اقتصاد این کشور روز یکشنبه نسبت به تأثیر تداوم اعتراض ها بر شرایط اقتصادی هشدار داد و گفت اعتراض های اخیر برای اقتصاد و تجارت فرانسه یک فاجعه است.
در ادامه همین گزارشی که از بابک غفوری آذر شنیدید، سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و کاربرانی که اعتراضات فرانسه رو با اعتراضات در ایران و نحوه مقابله حکومت با اون مقایسه کردن. نیوشا سالمی گزارش میده.
اعتراضات در فرانسه از چند هفته پیش آغاز شده. ابتدا اعتراض‌ها به تأثیر افزایش مالیات سوخت بر هزینه زندگی خانواده‌های کم درآمد بود، اما طولی نکشید که خواسته‌های معترضان گسترش پیدا کرد و به مواردی مثل کاهش مالیات، افزایش دستمزد، بازنشستگی بهتر و حتی کنارگیری امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه رسید. حالا هم که گروه‌های مختلف با خواسته‌های متفاوت به این اعتراضات پیوستند. پس از آنکه گزارش‌ها و تصاویری از برخورد نیروهای امنیتی و معترضان در خبرگزاری‌های بین‌المللی منتشر شد، کاربران ایرانی هم از اعتراضات فرانسه و به خشونت کشیده شدنش نوشتند و با اعتراضات ایران و نحوه مقابله حکومت با آن مقایسه کردند. علی مجتهدزاده وکیل دادگستری نوشته کم و بیش نحوه برخورد پلیس با تظاهرات غیر مسالمت آمیز در تمام دنیا یکسان است، اما قطعا در فرانسه اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به پرونده دستگیر شدگان اجرا خواهد شد. کسانی که امروز از برخورد پلیس فرانسه ذوق زده شدند حتما محاکمات معترضان و احکام صادر شده را هم اطلاع رسانی کنند. امین بزرگیان که نویسنده است و در فرانسه زندگی میکنه در توییترش نوشته پلیس ملیت ندارد مثل سرمایه. وقتی پلیس فرانسه کسی را در پاریس کتک میزند، خشونت همکارش در ایران را تقویت و توجیه میکند. پلیس نام واحد شبکه کنترل وضعیت موجود است. کاربر با نام استفن هم نوشته یکی هم با اشاره به آمادگی پلیس فرانسه برای مقابله با تظاهرات گلایه کرده که در تظاهرات دیما یه عده تصاویر پلیس رو برای دنیا مخابره می‌کردن. یعنی چون پلیس پاریس قصد سرکوب داره، پس اون همه دستگیری، زندان و کشته و درد و رنج دیماه مردم ما هم عادی بوده. ببینید با چه کسانی هموطنی. اما از آن سو کاربران طرفدار حاکمیت هم فرصت و مناسب دیدن تا از عملکرد حکومت ایران در مواجهه با معترضان حمایت کنند. برای مثال کاربری با نام دنیل به طعنه نوشته خودروهای پلیس ضد شورش فقط در ایران برای سرکوبه، جاهای دیگه ازشون به عنوان سرویس مدرسه استفاده میکنن. پلیس فرانسه هم این چند روز فقط داشته مانور برگزار میکرد. اسدالله بادامچیان نماینده اصولگرای پیشین مجلس هم چند روز قبل خطاب به رئیس جمهور فرانسه در توییتر نوشته بود جناب آقای مکرون، خواسته های مردم فرانسه پاسخش سرکوب و خشونت اوریان نیست. صدای معترضان را بشنوید، شما را به آرامش و بازگشت به اصول دموکراسی دعوت میکنم. صدها کاربر به این توییت واکنش نشون دادن، بعضی جدی و بعضی با طنز انتقاد کردند. کاربری در جواب به او نوشت جناب آقای بادامچیان، فرانسه را ول کنید. از وضعیت اسماعیل بخشی در زندان‌هایتان بگویید. از وضعیت آرش صادقی بنویسید. دراویش در زندان در چه حالی هستند؟ اینها را کنار بگذارید. شما صدای همه را در همه جا فیلتر کردید. در این فضای فیلتر شده از رئیس جمهور کشور دیگر چه درخواست آزادی دارید؟
و نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. بیش از 7000 بابا نوئل با لباس و کلاه سنتی قرمز رنگ خود روز یک شنبه در مادرید در یک مسابقه دوی خیریه دست به رقابت زدند. بخشی از درآمد این مسابقه به یک مؤسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی اختصاص پیدا کرد. کودکان حاضر در این مراسم لباس‌های یک شکل سبز رنگ بر تن داشتند. تمامی نامزدهای جوایز نوبل شنبه شب در مراسم کنسرتی که به افتخارشان برگزار شده بود شرکت کردند. در این کنسرت که ویولونیست برجسته لیزا باتیاشولی تکنوازی آن را بر عهده داشت، پرنسس کریستینا خواهر پادشاه به نمایندگی از سوی خاندان سلطنتی سوئد شرکت کرد. نامزدهای جوایز نوبل در رشته‌های شیمی، فیزیک، پزشکی و علوم اقتصادی امروز دوشنبه در مراسمی در سالن شهرداری استکهلم جوایز خود را دریافت خواهند کرد. مورد بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه جهان صنعت گزارشی داره با عنوان آوار گرانی بر معیشت مردم که در تیتر یک این روزنامه در شماره دوشنبه به چاپ رسیده. موضوع این گزارش رشد زیرپوستی قیمت‌ها، یعنی در حالی که دولت منکر دادن مجوز افزایش قیمت‌هاست، قیمت‌ها رشد کرده و آوار گرانی چند ماه اخیر بر معیشت و زندگی مردم هست. این روزنامه تأکید کرده که در این شرایط مردم از تأمین حداقل‌های لازم برای زندگی خودشون ناتوان شدن. حالا دولت وعده داده به نوشته جهان صنعت در لایحه بودجه سال 98 20% حقوق کارکنان دولت و کارمندان رو افزایش خواهد داد. این روزنامه یعنی جهان صنعت یادداشتی از ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران داره که در این یادداشت اولا تاکید شده که هم کارکنان دولت، هم حقوق بگیران و هم کارگران در حال حاضر اغلبشون زیر خط فقر هستن به دلیل افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی و حقوقهایی که این افراد میگیرن. تاکید کرده که حقوق همه این اقشار باید اضافه بشه در سال 98. نکته دوم کمک‌های غیرنقدی هست که این روزنامه برای تاکید کرده، مثل بن و همچنین تسهیلات و تخفیف‌های ویژه در حوزه بهداشت و درمان تا از فشار بیشتر بر مردم، یعنی در بخش کارگری و بخش کارمندی و حقوق بگیران کاسته بشه. امروز روزنامه قانون گزارشی داره با عنوان یلدای نجومی. در چند سال گذشته اصطلاح حقوق‌های نجومی و املاک نجومی به ادبیات سیاسی ایران راه پیدا کرد. اونها تعابیری بود که یک رانت ویژه رو تداعی می‌کرد و درباره اون سخن می‌گفت. اما روزنامه قانون در گزارش خودش با عنوان یلدای نجومی به موضوع دیگری اشاره می‌کنه و اون هم افزایش نجومی قیمت‌ها در آستانه شب یلدا هست. این روزنامه نوشته در حالی که حدود 2 هفته باقی مونده تا شب یلدا، قیمت‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کنه، هم قیمت شیرینی‌ها، هم قیمت آجیل و خوشبار و هم قیمت میوه‌ها. برای نمونه این روزنامه، قانون نوشته که قیمت آجیل بین 80 تا 220 هزار تومان هست، قیمت شیرینی که بنوشته این روزنامه سال گذشته 18000 تومان بود، حالا بین 22 تا 32000 تومان هست. قیمت میوه ها رو هم روزنامه ذکر کرده، یک نمونهش انار 11000 تومان، سیب قرمز 12000 تومان، نارنگی هم نوشته بین 8 تا 10000 تومان قیمت داره و این به نوشته روزنامه قانون سبب شده که زندگی و معیشت مردم در آستانه شب یلدا دچار مشکل بشه. اونها یعنی اغلب مردم از حالا به فکر اینن که چگونه شب یلدا رو بگذرونن، برای همین روزنامه قانون از تعبیر یلدای نجومی استفاده کرده و تاکید کرده که امسال بدتر از پارسال و از همه سالهای گذشته است به دلیل اینکه قیمت‌ها بسیار بسیار به نوشته روزنامه گران شده، قیمت‌های اقلام مورد نیاز در شب یلدا.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و منان.